گلستانه.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزم.
زد اسم سرش دل که یاری تو باشه، قرار سنم بی قرار تو باشه.
از چی چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بندست، به جونی خودم دل بهش که تو زندست. نگار منی، گل مزار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام یگانه اسیبخش سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. خوشحالم که با برنامه دیگر در خدمت شما هستم در 50 دقیقه پیش رو. امروز در این برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به موضوع ترانزیت یا گذر در کشور که در برنامه هفتم هم چشماندازهایی براش در نظر گرفته شده در فصل دوازدهم برنامه هفتم، و میخوایم چالش ها در این حوزه رو بررسی کنیم، جایگاه کشور در این حوزه چه است، و میخوایم بایدهایی که میتواند به بهبود وضعیت کشور در بحث ترانزیت منجر شود رو همراه با مدیران و کارشناسان در این باره مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه امروز سبز سفید سرخ با موضوع ترانزیت دو مهمان عزیز داریم، آقای دکتر واحدی مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان تهران و کارشناس ارشد راه و شهرسازی و استاد دانشگاه، و همچنین آقای دکتر کاظم صالحی مدیر کل ترانزیت لوجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی. تا پایان ما رو همراهی کنید. خب در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر واحدی مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان تهران و کارشناس ارشد حوزه شهرسازی و استاد دانشگاه. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب فرخی عزیز، هموطنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مشکلات حوزه ترانزیت کشور و از آن طرف بررسی کنیم جایگاه ایران رو در بحث ترانزیت، در گام اول بریم به سراغ بررسی این جایگاه. امروز جایگاه ما در حوزه ترانزیت چگونه هستش، چه در منطقه و چه در سطح جهان، و بعدم بریم به سراغ بررسی مشکلات حوزه ترانزیت.
خیلی ممنونم بابت وقتی که در اختیار بنده گذاشتیم. ما قبل اینکه بریم سراغ مفهوم ترانزیت یا گذر، به نظر میاد که یه تعریف جامع رو بایستی از حمل و نقل داشته باشیم. حمل و نقل رو تو همه جای دنیا یکی از پایه‌های اصلی و اساسی توسعه پایدار و متوازن میدونن.
بله.
و شبکه‌های حمل و نقلی تو هر کشوری با مؤلفه‌های مهمی مثل اقتصاد، امنیت، عدالت اجتماعی، محیط زیست، کیفیت زندگی و مصرف انرژی و حتی بالاتر از اون در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی ارتباط بسیار تنگ و تنگی دارن. خب به خاطر همینم هست که در اکثر کشور پیشرفته و توسعه یافته میان اولین کاری که در حوزه زیرساختی انجام میدن شبکه‌های حمل و نقل کارآمدی رو طراحی و اجرا میکنن و بسته به موقعیت قرارگیری هر کشوری ممکنه که شیوه های حمل و نقلی یا ما بهش مودهای حمل و نقلی میگیم از جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی اهمیت و نقش خودش رو پیدا میکنه. در خیلی از کشورها، شاید در اکثر کشورهای دنیا، حمل و نقل جاده‌ای شاید نقش پررنگتری داره به این جهت که سهل الوصول، یعنی هر کسی از هر جایی اراده کرد میتونه با یه خودروی شخصی یا خودروی عمومی در واقع فرایند سفر رو استارت بزنه، شروع کنه یا در واقع به نوعی وارد شبکه حمل و نقلی بشه. اقتصادی تر هست و به نوعی همینطور که عرض کردم در دسترس و موضوعات روانی و ایمنی تردد مطرح میشه. ولی در خیلی از کشورهای دیگه هم هست که حمل و نقل گاهن دریایی پررنگ هست، حمل و نقل هوایی و تقریبا در کشورهای توسعه یافته حمل و نقل ریلی رو متناسب با حمل و نقل جاده‌ای به فکر توسعه و به نوعی افزایش ظرفیتش افتادن و شبکه‌های حمل و نقل ریلی کارآمدی رو دارن. از این بخش من یه گریز میزنم به حوزه ترانزیت. ترانزیت که خب اسمی که در این سالها در کشور متداول شده گذر،
در واقع معادل فارسیش هست.
بله بله. ببینید موقعیت جغرافیایی کشورمون عجیب هست، یعنی به لحاظ نقش ژئوپلیتیکی و در چهارراه ارتباط شهر به غرب که قبلا اگر در واقع مستحضر باشیم بحث جاده ابریشم به این جهت بوده که کالاها از شرق دور می اومد، از مسیرهای در واقع آسیای میانه، افغانستان و وارد ایران می شد، از اینجا به ترکیه و اروپا صادر می شد. به نوعی نقش بسیار بسیار مهمی این کشور ما در این گذرگاه‌های حمل و نقلی داره و خب به همین جهت دارا بودن این جایگاه هستش که به نوعی موضوع ترانزیت یا گذر اهمیت خیلی خاصی پیدا میکنه. ما اگر بتونیم در این بخش درست سیاست گذاری کنیم، درست برنامه‌ریزی کنیم، ما در دو دهه گذشته بحث ترانزیت رو بارها و بارها مطرح کردیم ولی در حد در واقع همون حرف بوده و شعار بوده و کمتر به جایگاه اصلی ترانزیتمون هم در موقعیت منطقه و هم در جهان بهش رسیدیم. ترانزیت به مراتب میتونه درآمدی رو برای کشور حتی معادل با درآمدهای نفتی کسب بکنه. خب شاید بهتر از بنده شما بدونید و هموطنان عزیز، کشوری که در حاشیه خلیج فارس از سال 2000 به این طرف شکل گرفتن، به نوعی فعالیت‌های تجاری خودشون رو رونق و توسعه دادن، باعث شدن که ترانزیت نقش مهمتری رو در این کشورها پیدا کنه و درآمدهاشون رو به میلیاردها دلار رسوندن. این عدد عدد قابل توجهی هست. در یک کشورهای کوچیک مثل امارات عدد درآمد غیر نفتی 950 میلیارد دلار برای یک سال عدد قابل توجه و قابل اندیشه است. یعنی بایستی تمرکز کرد که ما کشورمون با این همه مواهبی داریم و این همه در واقع شرایط خاص جغرافیایی که در اختیارمون هست، به نوعی در بخش حمل و نقل بایستی درآمدهامون رو از حوزه ترانزیت یا گذر افزایش بدیم. در قانون برنامه هفتم توسعه در ماده 57ش اگه اشتباه نکنم اصلا ستاد ملی گذر یا ستاد ملی ترانزیت رو ایجادش رو تصویب شده که اتفاق بیفته با حضور وزارت خونه های راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت معدن تجارت و یه عضو ناظر هم از کمیسیون عمران از مجلس شورای اسلامی که اینها بایستی بیان بشینن سیاست گذاری کنن اون مشکلاتی که قبلا بوده. یعنی ببینید الان ما در بخش حمل و نقل جاده‌ایمون ظرفیت سال گذشته ای که حالا اطلاعی که من دارم 16 میلیون تن ما جابجایی ترانزیت داشتیم و این عدد قانون برنامه هفتم گفتن 50 میلیون تن. یا
یه فاصله خیلی جدی داریم.
بله بله قطعا بایستی در واقع ما سالی 10 میلیون تن بتونیم به این در واقع عدد اضافه کنیم و در پایان برنامه 5 ساله حداقل بتونیم این رو 40 میلیون تن برای 5 سال افزایش بدیم. خب این به راحتی اتفاق نمیفته. ببینید معضلی که ما در حال حاضر در کشور داریم برای بحث ترانزیت، بله. ما در شرق کشور هم کشورهای آسیای میانه از اون سمت شمال شرق ترکمنستان رو داریم، افغانستان رو داریم که میتونیم با فعالسازی این کریدور ریلیمون که از سرخس شروع میشه و به چابهار ختم میشه تمام بارای منطقه رو جذب کنیم و به دریای آزاد برسونیم، از اونجا صادر بشه به کشورهای هدف. خب این درآمد ترانزیت ما رو و اصلا اقتصاد منطقه رو در شرق کشور به شکل قابل توجهی تغییر میده. یعنی تمام بازارچه‌های مرزیمون فعالیتشون گسترش پیدا میکنه و خود همین در واقع جابجایی باعث میشه که این استانهایی که تو این مسیر قرار میگیرن از خراسان شمالی و رضوی و خراسان جنوبی به سمت جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و جنوب سیستان و بلوچستان تا چابهار، تمام اینها از این مواهب توسعه ترانزیت شرق کشور بهره مند میشن و خب خیلی از موضوعات امنیتی ما بحث قاچاق سوخت این روزا خیلی پررنگ است و موضوعات امنیتی ما در مرزهای شرقیمون حل میشه با این موضوع. در مرز غربیمون هم همین حالت هست. یعنی ما اگر بتونیم پایانهای مرزیمون رو چه در بخش ریلی و چه در بخش جادی به شکل آبرومند و استاندارد بین‌المللی برسونیم، در از سمت شمال غرب ترکیه رو داریم، عراق رو داریم و به راحتی میتونیم از ظرفیت این کشورها برای توسعه محصولات غیر نفتیمون به سمت اروپا و سایر کشورها بهره مند بشیم.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم در واقع بخش خصوصی رو در این بحث ترانزیت داشته باشیم، این موضوع رو چطور میبینید؟ چقدر نیاز داریم به سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه و چقدر اصلا ظرفیت وجود داره در این باره؟
جناب فروخی، ببینید ما یکی از مهمترین شاید ریشه بسیاری از چالش هایی که در بخش حمل و نقل داریم ضعف جدیمون هست در نظام حکمرانی بخش حمل و نقل.
خب بله، بله.
یعنی یه سری جاها ما الان اکثر دستگاه اجرایی کشور رو که باشون صحبت کنید میگن ما کمبود منابع داریم، اگر پول باشه این کارو میکنیم، این پروژه رو تعریف میکنیم، اون کارو انجام میدیم. ببینید خیلی از این موضوعات مباحث مدیریتیه و نیاز به سیاست گذاری درست داره. یعنی بله. بخش خصوصی ناشی از شرایط کشور است. اگر شرایط کشور به سمت امنیت روانی و در واقع معادلات تعاملات خوب منطقه‌ای اتفاق بیفته، خب بخش خصوصی هم این انگیزه رو پیدا میکنه که بیاد به راحتی تو این بخش‌های مختلف، تو صنعت، تو کشاورزی، تو حمل و نقل، در ترانزیت هم یه سرمایه گذاری امنی داشته باشه. و خب در ازای این سرمایه گذاری که در این بخشای ترانزیت، ببینید ما الان در کشور خودمون بایستی شمال به جنوب کریدور رو فعال کنیم و شرق به غرب، اینها باعث این میشه که ما بتوانیم ظرفیت‌های ترانزیتی خودمون رو به بهترین شکل ممکن افزایش بدیم. حالا من بخش ریلیش رو بسیار پررنگ میتونیم ببینیم و بخش حمل و نقل جاده‌ای رو و توسعه بنادرمون که خب تو قانون برنامه 7 توسعه کشور هم به درستی به بخش سیاست افزایش حمل و نقل دریایی و به نوعی توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی و بنادر توجه شده. خب یعنی توسعه اقتصاد دریا محور. حالا ما اتفاقی رو که الان برای این که بخش خصوصی این مشوق‌ها رو براشون تعریف بکنیم، روانسازی مقررات و قوانین ما که گاهن به اندازه‌ای دست و واگیر هستن که هیچ رغبتی رو بخش خصوصی نداره که وارد فرایند گاهن توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی، حالا چه تو بخش راهن هست، تو بخش دریایی و تو بخش جاده‌ای، این روانسازی مقررات و قوانین و موضوع توجه به این که امنیت سرمایه گذاری رو براشون ایجاد بکنیم، خب قطعا بخش خصوصی هم ظرفیت بسیار بالاتری از دولت داره و منابع دولتی که بتونه این کارو سریع‌تر و با شرایط مطلوب‌تری انجام بده.
اگه بخوایم به صورت موردی نگاهی داشته باشیم به چالش‌های ترانزیت کشور در حوزه‌های مختلف، این چالش‌ها رو شامل چه موضوعاتی می‌دونید؟ ضعف‌هامون در این باره چه است که می‌توانیم در واقع ترمیمش کنیم و جبران کنیم به شکل این ضعف‌ها رو؟
ببینید، مهم‌ترین موضوع رو که عرض کردم بحث نظام حکمرانی ما، اساسی یه تغییر بنیادین درش ایجاد بشه در بخش حمل و نقل. پایین بودن بهره‌وری زیرساخت‌هامون هست، یعنی چه شبکه و تجهیزات اون بهره‌وری که ازش انتظار میره رو انجام نمیدن، یا فرسوده و قدیمی ان، یا اینکه درست بهره برداری نگهداری نمیشن. همه اینا باعث میشه که ما بهره‌وریمون در حوزه حمل و نقل زیرساخت‌هامون پایین باشه. ناوگان‌هامون در همه شقوق حمل و نقل، یعنی ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی، ناوگانمون همه میدونن، مردم عزیز ما میدونن که فرسوده هست و نیاز به این داریم که اینها یا ارتقا پیدا کنن یا نوسازی بشن و اونهایی که در واقع فرسوده شدن از چرخه حمل و نقل خارج بشن. ما یه سری همطور که شما میشاره فرمودین سرمایه گذاری جدید میخواییم، سرمایه گذاری جدید. ببینید ما سالهای سال اگر اتکامون به منابع بودجه سالانه باشه نمیتونیم هیچ نوع تغییری در فرایند و بهبود در واقع سیستم های حمل و نقلیمون ایجاد بکنیم، چون انقدر محدود و کم و ناچیز هستن و گاهن هم خب یکی از معضلاتی که الان ما در بخش حمل و نقل داریم طرحهای نیمه تمام حمل و نقلی. در طول 20 سال گذشته مقامات سیاسی، مقامات اجرایی، نمایندگان محترم پروژه‌های رو تحمیل کردن به نظام بودجه‌ریزی بخش حمل و نقل که اینا نیاز به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی داره و همچنین بحث اتمام این پروژه‌های نیمه تمام با اولویت بندی که برای در واقع ارتقایش بخش حمل و نقل خواهند داشت، میتونیم اینها رو به عنوان چالش‌های اساسی بخش حمل و نقل کشور در حال حاضر بدونیم.
و الان به نظرتون هم مجلس هم دولت چه تصمیماتی باید در این باره بگیره تا بتوانیم مشکلات رو برطرف کنیم؟
ببینید اینکه خب یه سری اسناد بالادستی رو به عنوان اسنادی که باید مورد توجه دستگاه اجرایی قرار بگیره، حالا ما مشخصا در حوزه راه و شهرسازی داریم عرض می‌کنیم، هرچند در حوزه حمل و نقل درون شهری وزارت کشور هم مسئولیت داره و بایستی فعالیت‌های بسیار گسترده رو در این حوزه هم انجام بده. ببینید نمونه بارزش که الان ما با شما صحبت می‌کنیم کیفیت هوای شهر تهران یا کلان شهرها هست و کیفیت تردد یا آمد و شد که ما بهش میگیم ترافیک. خب مدت زیادیه که نفس مردم بند اومده، آلودگی هوا، دستگاه متعددی مسئولیت دارن. خب گاهن هم سیستم قضایی ورود پیدا کرده به جهت اینکه بعضی از اقدامات در زمان خودش انجام نشده، ولی چیزی که الان خروجی کار هست و ما شاهدش هستیم کیفیت بسیار بد هوای کلان شهر رو، به خصوص در شهر تهران ما شاهدش هستیم، و کیفیت نازل سوختی که داره استفاده میشه، خودروهای فاقد استانداردی که به شبکه مرتبا و روزانه دارن به نوعی اضافه میشن، و نارضایتی که هست، یعنی ما ساعتهای زیادی از وقت مردم، من، شما، همه هموطنان در ترافیک روزانه داره سر میشه، این وقت میتواند صرف سازندگی کشور و شهرمون بشه. اگر قرار باشه که دولت و مجلس، خب همین شاخصایی که حالا تو بعضیاش ما انتقاد بریم که کار کارشناسی دقیق‌تری باعثی انجام بشه، همین شاخصهایی که برای برنامه توسعه هفتم گذاشته، مثلا در حوزه حمل و نقل یکی از اتفاقاتی که تو این دو سه سال اخیر خیلی شدید داره میشه بحث افزایش کشته‌های ناشی از سوانه رانندگی تصادفات است. خب ما از یه سالی تصمیم گرفتیم، همه سازمان‌های مسئول درگیر شدن که این آمار کشته‌های ناشی از سوانه رانندگی رو بیاریم پایین در بخش حمل و نقل جاده. این اتفاق افتاد تا عدد 15000 نفر کشته برای کل کشور رسید، ولی متاسفانه تا پایان سال 1402 این عدد به بالای 20000 نفر رسید. یعنی نشون میده که اون شاخصی که تو برنامه هفتم 10% کاهش سالانه پیش بینی شده، نه تنها 10% کاهش نشده بلکه 5% هم افزایش پیدا کرده. خب اینا نیاز به توجه جدیه، یعنی تبدیل به یه دغدغه باید بشه. ببینید اگه نماینده محترم مجلس که وظیفه قانونگذاری رو داره در حوزه و بخش مختلف، یکی از دغدغه‌هاش سلامت مردم باشه، خب قطعا به موضوع ایمنی راه، ایمنی حمل و نقل هم دقت میکنن. بحث این که در واقع هر دستگاهی، چه وزارت راه و شهرسازی، چه وزارت کشور، چه نیروی انتظامی، مشخصا معاونت محترمشون در حوزه راهنمایی رانندگی و وزارت سمت در حوزه که حالا شرکت‌هایی که خودروسازی در کشور فعالن، به وظیفه خودشون اگر درست عمل بکنن مطابق قانون، اصلا این اتفاقات خیلی بهتری رو در کشور شاهد خواهیم بود.
آقای دکتر، الان با توجه به اینکه حالا بحث کریدور هم تو بحث ترانزیت مهم هستش، ما تو این زمینه کریدورها، اینکه بتوانیم به کریدورهای مختلف به درستی بپیوندیم و توی این زمینه هم سرمایه‌گذاری لازم رو انجام بدیم، چقدر موفق عمل کردیم؟
ببینید، این که وضعیت موجود مطلوب هست یا رضایت بخش هست که قطعا اگر ما بتونیم درآمدهای ناشی از این عبور بار ترانزیت از گذر داخل کشور رو بررسی بکنیم به جواب سوال شما میرسیم. من به نظر خودم قطعا نتیجه قابل توجه نیست و میتونیم کار بیشتری انجام بدیم، هرچند همه امکانات و ظرفیت ها هنوز به کارگیری نشده و میتونه چه در کریدور شرق به بعد، زمانی که ما در غرب کشور از شمال غرب کشور کالاهامون به مرز با ترکیه میرسه کشور همسایه، و این ظرفیت هست که ما بتونیم خیلی از این ظرفیت‌های موجودمون رو هم ارتقا بدیم، پایان‌های استاندارد همونطور که تو بخش قبلی عرایزم عرض کردم و همچنین زیرساخت‌هامون میتونه شبکه‌های آزادراهی و بزرگراهی بسیار بسیار استاندارد و مطلوب‌تر با شرایط تردد روان باشه. حالا در بخش ریلی هم میتونیم همین رو همونطور که اشاره کردم، یکی از مهمترین کریدورهامون اتصالمون از مرز شمال شرق کشور در سرخس هست به بندر چابهار، که ظرفیت بندر چابهار علارغم جهت‌گیری هایی که دولت‌های مختلف داشتن هنوز ما می‌بینیم کارشکنی‌هایی میشه به جهت اینکه این بندر بتونه به ظرفیت واقعی خودش نقش آفرینی بکنه در منطقه، علارغم اینکه میگم پروژه متعددی رو برای این بندر تعریف کردن ولی هنوز زیرساخت‌های لازم متاسفانه تکمیل نشده یا حداقلش این که رها شده.
چقدر از این گره های کریدوریمون به بحث تحریم ها هم مربوطه؟
ببینید، اگر بخوایم بگیم که تحریم تأثیر نداره، خب غیر منصفانه هست. قطعا تحریم تأثیر داره. ما الان خیلی از بارهای کشور همسایه‌مون افغانستان سعی میکنه که از مسیر ایران تردد نکنه. حتی میگم به همین سادگی دارم عرض میکنم، ما میتونیم با بعضی از مراودات با کشورهای همسایه‌مون تعدیل کنیم این شرایط رو، به لحاظ امنیتی، به لحاظ نقشی که توی منطقه هست، به لحاظ اینکه حتی برای اونها مسیر بسیار سریعتر و آسانتری هست، هزینهشون خیلی میاد پایین، هزینه‌های اقتصادیشون به مراتب اگر از داخل کشور عبور بکنن قطعاً میتونه در واقع برایشون اقتصادی تر تمام بشه. ولی با همین ملاحظاتی که به هر حال تحریم کنندگان طراحی کردن، خب خیلی از کشورها ترجیح میدن که مسیر یک داخلی کشور ما رو که خب مسیرهای گاهن بسیار بسیار امنیان است
و نزدیکتر
میتونن انتخاب بکنن و تردد بکنن. گفتم ما حتی در بعضی از بخش‌های حمل و نقل کالا در بخش جاده می‌بینیم که این چالش رو همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهبری حمل و نقل جاده باش مواجه هستن.
درسته. آقای دکتر واحدی، اگر بخوایم نگاهی هم داشته باشیم به ظرفیت‌های اشتغالزایی خود ترانزیت کشور، آیا به طور کامل و آن گونه که حالا ظرفیت وجود داره ما از این مسئله استفاده کردیم برای اشتغالزایی؟
ببینید، دو تا بخش به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشورم در صنعت حمل و نقل و صنعت ساخت و ساز و مسکن، که حالا اون رو در یه برنامه دیگه من خدمت شما به مفصل راجعش بحث میکنیم، ولی در بخش حمل و نقل به خصوص حمل و نقل بین المللی و ترانزیت، خب موضوعات مشاغلی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته هستن به این صنعت، تعداد زیادی از بیکاران ما و جامعه بیکار ما در کشور جذب میتونن بشن و به نوعی به کارگیری بشن در حوزه حمل و نقل بین المللی. ولی خب اینکه تا به امروز این اتفاق افتاده یا نه، من نظرم اینه که نه، این ظرفیت استفاده نشده، مخفول موندیم ازش و باید توجه جدی بهش بکنیم. در بخش ترانزیت علاوه بر این که خودمون هم میتونیم از ظرفیت داخلی خودمون استفاده بکنیم با نوسازی ناوگانی که گاهن 25 سال 30 سال در بخش بار و مسافر کشور، حالا در بخش راهن هم لوکوموتیف هایی که بایستی به نوعی به روز بشن، آپدیت بشن و در چرخه حمل و نقل ریلی کشور به کارگیری بشن، تو این قسمت ها چالش های اساسی و مشکلات جدی داریم.
آقای دکتر، برنامه هفتم رو فصل 12 همش هستش به بحث گذر یا ترانزیت پرداخته، شما مطالعه روش داشتید؟
ما من یه مطالعه اجمالی داشتم ولی الان در دسترس هم نیست.
بله،
تو مسیر تردد هستم یه جواب بله. بدم دارم.
یه چشم اندازهایی حالا هستش، وجود داره در این برنامه و اتفاقا همین مسئله چشم انداز، الان میخوام این سوالو بپرسم از شما، این چشم اندازهایی که حالا ترسیم شده، برخی معتقدن خیلی واقع بینانه شاید نباشه با توجه به ظرفیت امروز، به برخی هم میگن واقع بینانه است ولی یک بایدهایی داره. اون بایدها به نظر شما چه است؟ اگر ما بخوایم حالا توی برخی از این چشم اندازها بهش برسیم.
ببینید حالا من شاخص خاصی نمیدونم منظورتون یا نه، اگر بفرمایید میتونم بیشتر توضیح بدم.
مثلا 16% متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریا محور.
آره ببینید، تو کمی منم موافقم که باید کار کارشناسی بیشتری با توجه به وضعیت موجود انجام بشه. ببینید ما چیزی که در کلان برای بخش ترانزیت یادمه که پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم، گفتن سهم ترانزیت باید افزایش پیدا کنه، توسعه بنادر رو داشته باشیم. مثلا تو بنادرمون یا جایی که پهلوگیری کشتی ها اتفاق میفته به کیفیت سوخت‌رسانیمون ارتقا بدیم. و خب حالا به نوعی وزارت راه و شهرسازی هم گفتن آیین‌نامه اجرایی هر کدوم از این بخشا رو هم که احکامش مشخص شده رو تهیه کردن. ولی ببینید موضوع خیلی مهم در بخش ترانزیت افزایش رقابت پذیری گذر یا ترانزیتون. یعنی چی؟ یعنی اگر حالا توی فضای مجازی یا سوشال مدیا این روزا بحث اینه که یک کشوری مثل عربستان میاد کوریدورهایی رو طراحی میکنه که بخش از اون که داخل کشورمون چه در بخش دریایی، ریلی و جاده‌ای بوده رو حذف میکنه و از کشورهای مجاور خودش عبور میده، حالا با هر انگیزه‌ای که هست.
بله.
ما باید کاری بکنیم در داخل کشور که رقابت پذیری محورهای ترانزیتی یا گذرمون رو افزایش بدیم. حالا مشوق میذاریم براشون، مثلا تعرفه هامون رو میایم تخفیف میدیم بهشون، به هر نوع حمایتی که میتونه در بخش دولتی از این نوع مسیرهای ترانزیتی اتفاق بیفته رو بایستی در واقع ارگانهایی که مسئولیت دارن، همون ستاد ملی گذری که عرض کردم خدمت شما، سمت اقتصاد، اقتصاد کشور، راه و شهرسازی، دفاع و برنامه بودجه، اینا بیان و یه مشوق‌های جدیدی رو به جهت این که همین که شما هم اشاره کردین هزینش اقتصادی تر بشه برای کسی که از پاکستان، از آسیای میانه، از افغانستان بارش میخواد از داخل کشور عبور بده به سمت اروپا، بتونه که براش این جذابیت داشته باشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر بایدی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم که با برنامه سبز سفید سرخ همراه بودید. بحث ترانزیت کشور و چالشایی که کشور در این زمینه داره و کارهایی که باید انجام بشه، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم بابت وقتی که به بنده دادین. آرزوی توفیق و تندرستی دارم برای شما و همکارانتون و همه هموطنان عزیزم در جای کشور عزیز.
سپاسگزاریم. بله، گفته بودیم با آقای دکتر واحدی، مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان تهران و کارشناس ارشد حوزه راه و شهرسازی و استاد دانشگاه، پیرامون بحث ترانزیت کشور به چالش‌های حوزه ترانزیت کشور اشاره کردند، به برنامه هفتم و چشم‌اندازی که در این باره وجود دارد و بایدهای تحقق این چشم‌انداز در حوزه ترانزیت یا همان گذر که ایشون هم عنوان کردند. و امیدواریم که این موضوعات مطرح شده در برنامه سبز سفید سرخ با توجه به حالا مسائل و وضعیت امروز ترانزیت کشور بیشتر مورد توجه مسئولان و مدیران کشور قرار بگیرد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه.
یه همراه.
ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها. به سمت قله‌ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز سفید سرخ،
شبکه رادیویی جوان.
خب در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر کاظم صالحی، مدیر کل ترانزیت، لوجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. ممنونم از همراهیتون آقای دکتر. خب مقام معظم رهبری بارها بر مسئله سرمایه‌گذاری بیشتر و گسترش اقتصاد مبتنی بر دریا، اقتصاد دریا محور تاکید داشتند. امروز ما در این زمینه چه چالش‌هایی داریم؟ جایگاهمون چه هست؟ آیا واقعا در نقطه مطلوب قرار داریم؟
خب واقعیت اینه که خیر، واقعا بله. مطلوبی نداریم.
بله.
ما از ظرفیت 5800 کیلومتر نوار ساحلی کشور به هیچ عنوان اون حد اندازه‌ای که شایستگی کشور ما هستش ما استفاده نکردیم.
بله.
و به نظرم همین باعث شده که مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب همین مجموعه ها برنامه جام توسعه سیاست و اقتصاد دریا محور ابلاغ کردن که فصل الخطاب همه دستگاه های اجرایی هستش و ما بتونیم از این ظرفیت عظیم و خدادادی کشورمون بتونیم